با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در برنامه خبری و تحلیلی شامگاهی رادیو فردا. در شامگاه جمعه 16 دی ماه 1401 خورشیدی در کنار شما هستیم تا مروری داشته باشیم بر خبرهای روز و نگاه تحلیلگران رو هم جویا بشیم. محمد زرقامی هستم در کنار شما در این شامگاه جمعه و امیدوارم که هر کجا بودید و هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. همکارم سپیده بهکام در کنار من نشسته تا تازه ترین خبرها رو برای لحظاتی با سپیده مرور کنید.
ممنونم محمد و درود به شما همراهان رادیو فردا. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه در جمع نمازگزاران با تأیید شکنجه و آزار زندانیان در ایران گفت امروز اگر کسی جرمش را قبول نمی کند او را شکنجه می کنند و کتک می زنند تا جرم را بپذیرد. او همچنین درباره بازداشت‌های گسترده روزهای اخیر در زاهدان ابراز نگرانی کرد و گفت با فشار آوردن بر مردم مشکلی حل نمی شود.
به جای اعدام دادن، به جای زندانی کردن، به جای زدن، این را ول کنید، بیایید حرف مردم را گوش کنید. حرف مردم.
با وجود بازداشت ها در استان سیستان و بلوچستان پس از مراسم نماز جمعه صدها تن از مردم زاهدان بار دیگر در خیابان تظاهرات کردند و علیه مقام های جمهوری اسلامی و سیاست های آن شعار دادند. برخی از شعارها درباره مشکل تأمین معیشت و شغل هایی چون سوختبری در سیستان و بلوچستان و کولبری در استان کردستان بود. مردم زاهدان و برخی دیگر از شهرهای استان سیستان و بلوچستان حدود 14 هفته است که به طور مستمر در روز جمعه به خیابان می آیند. در یک مورد که به جمعه خونین زاهدان مشهور شد، حدود 100 نفر در پی تیراندازی ماموران کشته شدند. محمد جواد لاریجانی رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با حمله به سخنان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان تهدید کرد که جبهه انقلاب تعارف را با عبدالحمید کنار بگذارد. محمد جواد لاریجانی که در سالیان گذشته مناصب ارشد در وزارت خارجه و قوه قضاییه جمهوری اسلامی داشته در گفتگو با خبرگزاری فارس عبدالحمید را فاقد حیثیت علمی، دشمن زنان، اهل فتنه و عامل سیاست دشمنان خواند و مسجد اهل سنت زاهدان را مانند مسجدی دانست که در صدر اسلام تخریب شد. بر اساس بولتن محرمانه خبرگزاری فارس که چندی پیش افشا شد، علی خامنه ای با بازداشت مولوی عبدالحمید مخالفت کرده و گفته است او بی‌آبرو باید شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه پنجشنبه و در یک برنامه تلویزیونی از برخورد با کسانی که بد حجاب خواند انتقاد کرد.
حالا نگو کنید یه وقتی هست هنجار شکنی میکنم، قانونم گفته باید بخوشم، ولی وقتی میگم اگه یکی بد حجابه اجازه ندیم به مترو سوار شه، آخه به چه حقی؟
این صحبت‌های آقای قالیباف پس از آن مطرح شد که رهبر جمهوری اسلامی کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند ضعیف الحجاب خوانده و گفته بود این افراد هم دختر ما هستند. مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر در گفتار خود میان زنانی که حجاب اجباری را به طور کامل رعایت نمی‌کنند و آنها که به طور کلی حجاب از سر برداشتند تفاوت قائل می شوند. این در حالی است که در روزهای اخیر گزارش هایی از ارسال دوباره پیامک به صاحبان خودروها در زمینه حجاب منتشر شده و در پیشنویس لایحه تعزیرات که قوه قضاییه به دولت ارائه داده نداشتن حجاب اجباری جرم تلقی شده و برای آن مجازات هایی در نظر گرفته شده است.
تازه ترین خبرها بود با سپیده بهکام و اما در ادامه خواهید شنید. نگاهی خواهیم کرد به اظهارات تازه یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی سعید جلیلی درباره برجام. همراه با علی واعظ. اعتراض‌های سراسری در ایران روی خط خبر با کیانوش فرید. پدر علی یونسی در بند و نگرانی‌های برادر او از زبان رضا یونسی. بازداشت مهدی بیگ، دبیر سیاسی روزنامه اعتماد و شمشیر داموکلسی بر سر روزنامه‌نگاران در ایران با سلماز اکدر. سپاس از شما که با ما همراه هستید و شنونده این مجله شامگاهی و ما رو در فهرست شنیداری خودتون قرار دادید. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در شامگاه جمعه 6 دقیقه از ساعت 7 شب رو سپری کردیم. سعید جلیلی، چهره سرشناس اصولگرایان و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در دولت محمود احمدی نژاد، در تازه ترین اظهارات خودش گفته که ما اصلا ذیل فصل هفتم نبودیم که بخواهیم به گفته او با برجام از آن بیرون بیاییم. این صحبت آقای جلیلی واکنش‌های بسیاری رو داشته. در گذشته هم وقتی که این صحبت‌ها مطرح شده بود، محمد جواد ظریف که در اون زمان وزیر امور خارجه بود و مذاکرات هسته‌ای رو داشت بعد از دولت محمود احمدی نژاد پیگیری می‌کرد، گفته بود که صحبت‌هایی که آقای جلیلی می‌کنه دروغه، دقیقاً از عنوان دروغ استفاده کرده بود. و حالا عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، میگه که به نظرم قصد دروغ گفتن نداره آقای جلیلی، بلکه به گفته آقای عبدی درک آقای جلیلی از واقعیت به همین اندازه است. در کنار این ما واکنش‌های دیگری رو هم داشتیم، از جمله رضا نصری، حقوقدان ساکن ایران، به این موضوع واکنش نشون داد و نوشته بود که در مقدمه همه قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران از سال 2006 تا 2010 با جوهر سیاه روی کاغذ سفید نوشته تحت فصل هفتم اقدام می‌شود. همراه هستیم با علی واعظ، کارشناس مسائل هسته‌ای در آمریکا و از گروه بحران، تا بیشتر به این موضوع بپرسیم. آقای واعظ، بهتون سلام میکنم. کل ماجرا رو به هر حال تا اونجایی که امکان داشت من در موردش صحبت کردم، ولی اون چیزی که مایلم از شما بپرسم، با توجه به مطلبی که آقای جلیلی مطرح کردند و اظهار نظر منتقدان ایشون، شرایط ایران و این فصل هفتم رو اول اصلا توضیح بدیم که چی هست برای شنونده هامون، و بعد بپردازیم به این که الان وضعیت برجام در کجا قرار داره.
با سلام بر شما. ببینید، فصل هفتم منشور سازمان ملل در واقع قطعنامه هایی رو اجازه میده که شورای امنیت به تصویب برسونه که الزام آور هستند برای تمامی اعضای سازمان ملل و به خصوص در زمینه مربوط به اقدامات پیشگیرانه برای حفظ صلح، که حتی اقدامات نظامی هم در این کاتگوری قرار میگیرند. و بند 41 که ایران تحت اون تحریم شده بود، در واقع محدود کننده مثل تحریم ها رو در بر میگیره که الزام آور هست، ولی بند 42 اجازه اقدام نظامی رو هم میده. و بنابراین ایران میشه گفت تنها یک گام فاصله داشت تحت فصل هفت منشور برای اینکه به جامعه بین المللی در واقع اجازه داده بشه که با اقدام نظامی برنامه هسته ایران مطرح کنه.
آقای واعظ، چون شما همیشه دنبال کردید مسئله هسته ایران رو، آنچه که آقای جلیلی در دوران خودش داشت انجام میداد، وقتی مقایسه میکنید با بعدتر و میرسید به امروز، چقدر تفاوت با امروز داره؟ و واقعا آقای جلیلی در اینجا که داره به این موارد اشاره میکنه، اونطور که آقای ظریف اون زمان گفته بود که ایشون دروغ میگه، داره دروغ میگه، یا اونطور که آقای عبدی داره مطرح میکنه، ایشون درکش از واقعیت برجام در همین اندازه است؟
ببینید، من خاطرم هست رهبر جمهوری اسلامی برای اینکه در مورد مخالفین رژیم در ایران صحبت کنه، در بسیاری از موارد اونها رو یا مخفول و یا مغرض مورد خطاب قرار میده و من فکر میکنم در مورد آقای جلیلی هم واقعا یکی از همین دو موضوع هست. بیشتر البته من گمانم برای این هست که به هر حال شخصی که سالها در زمینه مسائل بین‌المللی کار کرده به احتمال زیاد ناآگاه نیست نسبت به این واقعیت که روی کاغذ به صورت سیاه و سفید نوشته شده که تحت فصل 7 در واقع این قطعنامه ها بودند و بنابراین بیشتر از جهت اغراض میشه گفت که ایشون این صحبت ها رو بیان میکنه یا تنگ نه بپذیره که ایشون قادر نبود که این قطعنامه های فصل 7 رو مختوم بکنه و دولت بعد توانست این کار رو انجام بده و یا به علت این که حالا یا شخص ایشون یا دوروبری های ایشون منافعی دارن در حفظ شرایط فعلی در کسب و کار از طریق تحریم و بنابراین به دنبال این هستن که این ایران رو منزوی نگه دارن و تحریم ها رو پابرجا نگه دارن و راه اون این هست که همین اطلاعات نادرست رو در مقابل تصمیم گیران و در مقابل انظار عمومی قرار.
وقتی میرسیم به امروز، به نظر شما آیا خطی که امروز داره دنبال میشه در دولت آقای رئیسی ادامه همان چیزیست که آقای جلیلی در دوران آقای احمدی نژاد داشت دنبال میکرد؟
100%. بله، واقعا هیچ تمایزی نمیشه قائل شد. حتی میشه گفت از طرفی شاید سیاست دولت آقای رئیسی به مراتب بدتر هم بوده، به این علت که به هر حال حتی در فاصله 4 ماه پیش غرب حاضر بود واقعا که توافق هسته‌ای رو احیا بکنه و این دولت جمهوری اسلامی بود که نپذیرفت، در حالی که در دوره آقای جلیلی واقعا هیچ وقت به مرز یک توافق به معنای واقعی کلمه نزدیک نشدیم و بنابراین میشه گفت که حتی اشتباهات و سوء محاسبات و تنگ نظری ها و کوتاه‌بینی های دولت رئیسی به مراتب آسیب بیشتری داشته تا دوره آقای احمدی نژاد، ولی کمابیش همان طرز تفکر و همان عدم درک درست از موازین بین المللی و در واقع درک درست از این هست که اصولا موقعیت ایران در جامعه بین الملل چجوری هست، دستگاه های جامعه بین الملل و موازینش به چه شکل کار میکنن، این از این لحاظ ها واقعا میشه گفت که نه آقای جلیلی و نه همفکران ایشون تغییر عمده‌ای کردن و همچنان درک نادرستی از دنیا دارن.
شما برای این اعتقاد این که با توجه به برخی از صداهایی که حتی از ایالات متحده شنیده شد یا این سو آن سو، برخلاف آنچه که مثلا آقای امیر عبداللهیان و دوستانشون در تهران تلاش میکردن نشون بدن که همچنان غرب مایل به مذاکره، احیای برجام کلن باید یک چیز فراموش شده‌ای ترقیش کرد و امکانش وجود نداره؟
ببینید، احیای برجام به شکلی که در گذشته بود تقریبا میشه گفت بلا موضوع شده و احتمالش بسیار کم هست، ولی واقعیت این هست که به هر حال برنامه هسته ایران به مثابه یک بمب ساعتی به هر حال همینطور داره پیش میره و مسئله ای نیست که به هر حال نشه براش یک، یعنی حتما لازم هست که براش یک راه حلی پیدا بشه، ولی این راه حل اجبارا برجام نیست و حتی توافقات محدودتر هم به هر حال میتونه تا حدی زمان بخره و از بحرانی شدن این شرایط جلوگیری کنه. این امری است که غرب شاید در واقع مورد توجهش باشه، ولی نه در شرایطی که در ایران در واقع مردم به این شکل دارن کشته میشن و اینکه جمهوری اسلامی حتی در واقع در قتل شهروندان اوکراین هم به صورت غیر مستقیم نقش داره. یعنی الان شرایطی ایجاد شده که کاملا متفاوت هست با گذشته که برنامه هسته‌ای تقریبا چه گفت جدا بود از مسائل دیگه، حالا چه سیاست داخلی در ایران، چه نقض حقوق بشر، چه سیاست منطقه ایران. امروز جمهوری اسلامی شرایطی رو ایجاد کرده که بدون تغییر در سیاست‌های دیگه هم دشوار هست تصور این که بشه در زمینه هسته‌ای به توافقی باش رسید. هرچند عرض کردم که این توافق لازم نیست حتما به شکل برجام باشه و میتونه شکلهای دیگری هم داشته باشه.
سپاسگزارم از شما علی واعظ در واشنگتن با ما همراه بودند از گروه بین‌المللی بحران، پژوهشگر ارشد این گروه و تحلیلگر مسائل هسته‌ای. اما یک توقف خیلی کوتاهی بکنیم، برگردیم. کیانوش فرید با ماست و اخبار اعتراض‌های سراسری در ایران. کیانوش، خیلی سریع و بیدرنگ با تو ادامه بدیم و برای ما بگو از امروز، یعنی جمعه‌ای که پشت سر گذاشتیم، که چه خبرهایی در مرکز توجه قرار داشت.
جمعه محمد، باز هم ادامه اعتراضات رو ما شاهدش بودیم در زاهدان. زاهدانی که جمعه خونین رو از سر گذرونده و میدونیم چه تعداد معترض در اونجا کشته شدن، چه تعداد زخمی شدن. در هفته های اخیر بالای 100 نفر شامل کودک و زن دستگیر و بازداشت شدن که از شرایطشون هم خیلی ما خبر نداریم. امروز هم یکی از مجروحانی که از ناحیه شکم و ریه گلوله خورده بود، محمد ریگی، بعد از 97 روز رنج و درد جان خودش رو از دست داد. معترضان همچنان دست به تجمعات اعتراضی زدن. در جمعیت بسیار باز هم در این جامعه زنان و دختران به صورت پررنگ حضور داشتن و آقای عبدالحمید مولوی با اینکه تحت شدید فشارهای امنیتی بود اما به صحبت‌های انتقادی خودش پایانی نداد و باز هم همان شیوه انتقادی خودش رو ادامه داد. او صحبت از این کرد امروز، از انتقاد کرد از عملکرد رهبران جمهوری اسلامی و بدون اینکه نام کسی رو بیاره میگه حاکم باید دیدش وسیع باشه، باید بلند نظر باشه، حاکم اگر تنگ نظر باشه برای خودش و مردمش رنج رو میآفرینه. صحبتاش این رو میگه، در صحبتاش به حوادثی مثل انهدام عمدی هواپیمای اوکراین با موشک سپاه پاسداران اشاره میکنه. در آستانه سالگرد این اتفاق ما هستیم، کشته شدن 176 مسافر هواپیما، و همچنین صحبت از معترضان استان سیستان بلوچستان میکنه و میگه که مقام های جمهوری اسلامی بالاخره باید این رو بپذیرن و از اینها عذرخواهی کنن و به طور عمد اینها در کشتن اینها دست داشتن. همه اینها در حالی است که ما میبینیم که اعتراض ها ادامه داره و انتقاد های دولت هم ادامه داره. همین امروز علی لاریجانی صحبتی میکنه و میگه در این مسجد مکی در زاهدان رو باید بست بدارید که اونجا جاییست برای توته. این در حالیه که همین امروز صبح تمام گزارش هایی که داره از رسانه های بلوش میاد مبنی بر این هست که کسانی که خواستن برن و در واقع به مسجد مکی برن، به مصلای اونجا برن برای نماز و بعد برای تظاهرات و اعتراض، جلوی اونها رو میگرفتن و سعی میکردن خیابونها رو بسته بودن و سعی میکردن که مردم نتونن به سمت مسجد برن.
کیانوش، اما در ادامه دو موضوع رو هم همزمان با هم نگاه کنیم با توجه به وقت کوتاهی که داریم. این که مسئله بازداشتی ها و مسئله احکامی که صادر شده در این مدت برای گروهی از بازداشت شدگان اعتراض های اخیر.
ببین، ما واقعا به صورت فله‌ای الان بازداشت داریم. اصلا معلومه چه تعداد آدم بازداشت شده، از شهروندان عادی بگیر دانش آموز و دانشگاهی و کودک و نوجوان و همه و همه و هنرمند و خبرنگار و همه چی. همین امروز در ادامه بازداشت های گسترده احزاب رسانه که یک نوع اهرم فشار هست، مهدی بیگی دبیر سرویس سیاسی روزنامه اعتماد در تهران بازداشت شده. موبایلش، لپتاپش، تمام مهدی بیک در واقع بازداشت شده. در مورد اتهاماتش ما هیچی نمیدونیم. این در شرایطی که علی قدیمی و میلاد علوی، دو روزنامه نگار دیگه، در روزهای گذشته بازداشت شده بودن. حداقل الان گفته میشه در 110 روز از آغاز اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی، دست کم 73 روزنامه نگار و عکاس خبری در ایران بازداشت شدن و تعدادی از اونها تونستن با قرار موقت با قید وثیقه آزاد بشن. با وثیقه های سنگین و حکمای عجیب و غریب. نمونه امروزش رو ما یلدای معیری رو داریم، عکاسی که 3 سال محروم بود از کار خودش، از حرفه خودش، نمیتونست عکاسی بکنه. حالا گرفتنش و باز آزادش کردن. یکی از احکامش اینه که خیابونهای پاکبان باشه. او با افتخار میگه این کار رو انجام میده، خیابونهای شهرش که درش پر خاطره است رو جارو میکنه، در حالی که نمیتونه عکاسی بکنه. نمونه اینها رو ما بسیار داریم و کنارش از همه اینها مهمتر، ما همچنان درگیر مسائل اعدام ها هستیم. مهمترین مسئله این روزها در اعتراض های اخیر حکم هایی که برای ایجاد رعب و وحشت همینطوری فله‌ای دارن میدن. ما همین امروز حکم اعدام منصور ده مرده رو داشتیم از بازداشت شدگان اعتراضات در زاهدان که معلول جسمی هم هست. او به فساد فی‌الارض متهم شده، شکنجه شده و با همه اینها تعداد زیاد دیگه ای هم هستن که این خطر براشون وجود داره.
ممنون از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی. اشاره کرد کیانوش به بازداشتی ها، یکی از افرادی که بازداشت شده در این مدت پدر علی یونسی، دانشجوی نخبه زندانیه، فرزندان میر یوسف یونسی که اتهامش ارتباط با سازمان مجاهدین خلقه، نسبت به در خطر بودن جان پدرشون در بازداشت و شکنجه آقای یونسی هشدار دادند. گفتگویی رو داشتم با رضا یونسی، پسر ایشون در سوئد، و ابتدا پرسیدم از آخرین اخباری که دریافت کردن از پدرشون که در بازداشت به سر می‌بره.
آخرین تماس روز گذشته بود که بعد از یک هفته بازداشت هستش، که گفتش که از اوین داره تماس میگیره در سلول های انفرادی هست. ولی مسئله که بسیار نگران کننده بوده، همه رو به شدت نگران کرده، اینه که وضعیت صحبت کرده با هم اصلا متعادل نبوده و در یک وضعیت خیلی ناراحت کننده یه حرفی زده و به فشارهایی که روش بوده اشاره کرده. چیزی که مشخصا،
یعنی مشخصا گفتن که چه اتفاقی در زندان براشون افتاده؟
بله، چیزی که مشخصا گفتن این که 10-12 تا بازجو هستن، تمام روز و شب از من بازجویی میکنن و تمام مدت دارن فحشای جنسی و ناموسی میدن و اتهاماتی به من میخوان قبول کنم که به من رفتی نداره. و این چیزی که
آقای یونس، چرا وزارت اطلاعات در این شرایط با توجه به اینکه قاعدتا این تماس کاملا باید کنترل شده باشه، اجازه میدن که چنین مطالبی مطرح بشه از جانب پدرتون؟
چیزی که ما متوجه شدیم در حال حاضر به خیلی از زندانیان بند 209 که در انفرادی هم اصلا هفته یک بار اجازه میدن که پنجشنبه تلفن بزنن. ظاهرا این تلفن هم در همون راستا بوده. ولی این سوالی که شما پرسید سوال خوبی که ما خودمونم از یک از وکلا دیروز پرسیدیم، جوابی که وکیل ما داد این بود که این تلفن زدن ها نه نشانه خوبی هست نه نشانه بدی، هیچ چیزی نیست لزوما. و یه چیز رایجه که بعضی وقتا به زندانی ها اجازه میدن که تلفن بزنن که نگرانی خانواده مقدار کمتر بشه. حالا واقعیت اینه که بعد از تلفن نگرانی ما به شدت بیشتر شد.
خب همین به خاطر اینکه در این تلفن اونطوری که شما میگید مطالبی مطرح شده که هم نگرانی ها رو افزایش میده، هم این سوال رو به وجود میاره که چرا باید دستگاه اطلاعاتی به این سمت بره که چنین اخباری از سمت زندانی به بیرون انتقال داده بشه.
ممکنه بخشش هم باشه که فشار به خانواده وارد کنه. دقیقاً هم اتفاقی دارن الان انجام میدن به مادر من، به خود من، به خواهرم، به علی در زندان، و این فشار رو وارد میکنه. وقتی میبینیم پدرم با این وضعیت تماس میگیره و با این شرایط بعد و شرایط بعدش میگه اینکه 10-12 بازجو دارن مرتب بازجویش میکنن، اذیتش میکنن، خب این فشار وارد میشه. احتمالاً بخش از هدفشون اینه که این فشار منتقل بشه به خانواده ها.
و نکته اساسی تر این که پدر شما در سفر بودن که این اتفاق براشون افتاد، درسته؟
بله، رفته بودن شاهرود دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ من که مسن هستن و بیمار هستن و همونجا گرفتنشون، که اینم خودش واقعا چیز عجیبی بود برای اینکه اینا تهران هستن و کار زندگیشون مشخصه، هر هفته دارن میرفتن اوین ملاقات برادرم علی و اگر میخواستن هم تهران بازداش میکردن. ولی اینا کاری کردن اون روز که پدرم بازداش کردن، همزمان 3 نفر از همکاراش هم بازداش کردن در تهران که اونها رو صبح که بازداش کردن عصر آزاد کردن، ولی پدر من رو نگه داشتن دیگه در یک مسئله بی رفته که اصرار دارن که این اتهامات قبول کنه.
چرا الان دارن به هر حال پدر شما رو به سمتی میبرن که بگن که ایشون با سازمان مجاهدین خلق ایران در ارتباط بوده؟ حالا میدونم که پدر شما سابقه فعالیت سیاسی داشتن تا اونجایی که مطلع هستم، اما الان مطرح شدن این مسئله و ارتباط دادنش با پدر شما دلیلش چی میتونه باشه؟
ببینید شما این اتفاق با جمهوری اسلامی در گذشته، ببینید جمهوری اسلامی هر زمانی که به بحران خورده در داخل پا پاسخگوی نیازهای مردم نبود و مردم به اعتراض دست زدن، جمهوری اسلامی شروع کرده به بازداشت گسترده و بازداشت افراد و خانواده هایی که در گذشته فعالیت سیاسی داشتن. یه چیزی دیگه روش رایجه. الان به هر حال این اعتراضاتی که در ایران بیشتر از 5 ماه بوده یک فشاری بر جمهوری اسلامی و واسه همین به صورت گسترده و به صورت کور داره بازداشت میکنه. این یه راهیه برای جمهوری اسلامی که بحران رو بیرون از خودش انتقال بده و بیاد بگه که این گروه، این فرد، این اشخاص، این کشور مسئول این اعتراضات هستن، برای اینکه فرافکنی کنه، برای اینکه مشکلات خودش رو قبول نکنه. یک روز میگن سازمان مجاهدین مسئول این اعتراضات هستن، یک روز میگن امریکا هست، یک روز میگن اسرائیل هست. این روش رایج جمهوری اسلامی که اینطوری فرافکنی کنه.
ولی پدر شما فعالیت سیاسی خاصی رو نداشتن بعد از اون دورانی که به هر حال فعالیت میکردن؟
پدر من زندانی سیاسی سابق بودن، همونطور که خودتون گفتید، چه در زمان شاه چه در زمان همین آخوندها، ولی با توجه به شرایطی که وجود داره در داخل ایران و فشاری که به زندانی سابق هست، اصلا امکان هیچ فعالیت سیاسی نداشته نداره، وگرنه اصلا نمیتونست در ایران زندگی کنه و تنها مشغول کار تجاریش بوده. اون دفتری هم که اومدن گرفتن، اینها رو بهتون گفتم، هم پدرم هم ست هست همکاراش، تنها کارشون اینها واردات پارچه و پرده و کار ترخیص کالا بوده. یک بازداشت کوری رو اینا انجام دادن که بدون مشخصه که هیچ کار اطلاعاتی هم از قبل انجام ندادن، وگرنه هیچ وقت نمی‌رفتن همکاراشو بازداشت کنن، صبح بازداشت کنن، عصر آزاد کنن. قاعدتا پدر منم بعد صبح که بازداشت شده بود بعد عصر آزاد میشد، ولی تفاوت پدر من اینه که به هر حال همونطور که شما گفتید یه سابقه سیاسی داره پدر علی یونسی و اینها، اتفاقا اینا یک سوژه و تومه مناسبی دیدن که اینو بزرگش کنن و تبدیلش کنن به یک پرونده و اعتباد بدن پدرم به داستانی که مرتبط پدرم نیستش.
و اون آقای علی محمد دولتی که ازشون نام برده شده به عنوان سرکرده شبکه، تنها نامی که به صورت مشخص بهش اشاره میشه، چون پدر شما هم در حالت تلویحی اشاره میشه بهشون و میشه فهمید که منظورشون پدر شما هستن، اون آقا هیچ ارتباطی با پدر شما نداشتن و جزء شرکاشون هم نبودن.
ببینید کار تجاری چرا در
بله شنیدید در گفتگویی که با رضا یونسی داشتیم در برای وضعیت پدرش که در بازداشت به سر میبره. اما بپرزیم به وضعیت یک زندانی دیگر، الهام مدرسی، که مدتی است از جمله بازداشت شده های اعتراض های اخیره و در زندان کچویی به سر میبره. تعدادی از زنان زندانی در کچویی دست به اعتصاب غذا زدند. الهام مدرسی هم یکی از اونهاست که وضعیت جسمی مناسبی هم نداره و فعلا بلا تکلیف در این زندان نگهداری میشه. خواهر الهام مدرسی، ناهید مدرسی، در ترکیه با ما گفتگو کرده.
اصلا ممنوع تماسش کردن و اینکه خواهر من باید دارو مصرف کنه، ولی انقدر تحت فشار و شکنجه فیزیکی و روحی قرارش دادن، همین که اعزام نمیشه به بیمارستان. 3 روز پیش بود قبل از اعتصابش،
بله،
بازداشتش رو تمدید کردن، به جای بستری کردن تو بیمارستان که دکتر گفته بود کبدش از مرز از کار افتادگیه و داره به سمت تحلیل شدن میره کبدش. الهام مجبور شد با اون حال وخیمش دست به اعتصاب قضا بزنه و الان داروهاشو مصرف نمیکنه.
آیا شما ازشون خواستین که اعتصاب قضا رو پایان بدن؟
ممنوع تماسش کردن، ما نمیتونیم باش تماسی داشته باشیم. فقط از خبرایی که از زندان بیرون میاد میگن داروهاشو مصرف نمیکنه، حالش خیلی بد شده، صفرا بالا میاره، 4 روزه نه آب میخوره نه غذا میخوره.
خب مقام های مسئول توی زندان در واکنش به این وضعیت چه اقداماتی رو کردن؟ آیا اطلاعی به شما دادن که؟
نه، هیچ اطلاعی نمیدن. میگن که نه حالش خوبه، اگه حالش خوبه چرا ممنوع تماسش کردی؟ تلفن رو بدین دست خودش بگه. مقام های زندان فریب میدن خانواده ها رو، خانواده های 14 تا زندانی و مخصوصا خواهر من که تو شرایط وخیمه. مسئولیت جون خواهر من به عهده جمهوری اسلامی، قوه قضایی و همه کسایی که پرونده خواهرم دستشونه هست.
آیا شما از طریق مجاری قانونی هم شکایتی رو تدوین کردین که مثلا؟
بله، خانوادم بله قرار هزار بار گفتیم، یک ماه پیش بود که بیمارستان رجایی شهر گفتن که این مریض خیلی حالش بده و هی ادامه و هی اعزام میشه به بیمارستان، بستریش نمیکنن، برش میگردونن، یه دکتر اصلا سواد کافی نداره میارن بهداری، به خواهرم آرامش بخشای قوی تزریق میکنن که مجبور نباشن برن تو بیمارستان بستریش کنن.
من میخوام بدونم که شما همین مدارکی رو که دارید از وخامت حال ایشون و اطلاعاتی که دارید، آیا این اطلاعات رو بردین ارائه بدین به سازمان زندان ها و حالا به مجاهری حقوقی که وجود داره که خواستار رسیدگی بشه؟
بله مادر و برادرم هر روز دم دادگان، دم قوه قضاییه که تو رو خدا قرار وثیقه صادر کنیم، رئیس کل دادگستری نامه بردیم، هزار جا نامه بردن ولی هیچ جوابی نگرفتیم و اینکه حق گرفتن وکیل رو ندارن. اینم میخوام عنوان کنم که دادگاهاشون به صورت ویدیو کاله و تو خود زندان انجام میشه، فقط 2-3 دقیقه اسم و فامیلشون رو میگن که این اتهامات شماست، برو 2 هفته دیگه حکمت بیاد.
شما همچنان نمیدونید که اتهامایی که خواهرتون باهاش روبرو شده چیه؟ یا اتهامای اعلام شده؟
نه، اتهامات واهی سنگینی، اتهاماتی که به همه معترضا، یکی که شالش میفته این اتهاماتو بهش میزنن، تا کسی که تو اعتراضات شرکت میکنه، تا کسی که تو خونش نشسته. تو ایران همه مجرمن، همه 80 میلیون ایرانی مجرمن.
ناهید مدرسی بود، خواهر الهام مدرسی، از بازداشتگان اعتراضهای اخیر که در زندان کچویی به سر میبره و دست به اعتصاب غذا زده با وجود وضعیت جسمی نامناسب. اما بپرزیم به مسئله بازداشت روزنامه نگاران. 74 روزنامه نگار گفته میشه که دست کم بازداشت شدند. مهدی بیک دبیر سیاسی روزنامه اعتماد هم بازداشت شد. این زمینه ای شد تا با سلماز اکدر روزنامه نگار در اسپانیا گفتگویی داشته باشم و این موضوع رو به بحث بگذارم.
با توجه به بازداشت شب گذشته، ما الان 74 روزنامه نگار و عکاس خبری داریم که طی 110 روز گذشته حداقل بازداشت شدن. البته باید اضافه بکنم که برخی از روزنامه نگاران بازداشت شده در این مدت با قرار وثیقه بعضن سنگین تا زمان تشکیل دادگاه و صدور حکم نهایی از زندان آزاد شدن. ببینید، در مورد بازداشت روزنامه نگاران باید این رو مشخصا عرض کنم که این تعریف دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی خیلی مهم و خیلی راهگشاست. تعریفی مبنی بر این که آن کسی که اول روایت کند روایت غالب رو مطرح میکنه. جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که تمامی معضلات و مشکلاتی که الان باش دست به گریبانه و اعتراضات مردمی به دلیل اینه که روایت اول رو جمهوری اسلامی نداشته. روایت اول رو رسانه‌های مستقل در خارج یا در داخل ایران مطرح کردن و همچنین روزنامه نگارانی که آزاد کار میکنن و شهروند خبرنگاران. بنابراین این راه در پیش گرفته که با خفه کردن هر گونه صدایی که روایتی متفاوت از روایت مورد نظر حاکمیت رو مطرح میکنه، سعی کنه روایت خودش رو به عنوان روایت غالب در اذهان مردم بنشونه. غافل از این موضوع که صرفا کسی که اولین روایت رو مطرح میکنه یا کسی که پربسامدترین روایت رو مطرح میکنه نمیتونه در جامعه تاثیر بذاره. مهم اینجاست که روایتی که مطرح میشه روایت درست هم باشه. اگر که خاطرتون باشه، چند روز پیش روزنامه کیهان یه مطلبی منتشر کرده بود در اعتراض به این که چرا روزنامه های اصلاح طلب، شرق اعتماد و هم بقیه روزنامه های از این دست سراغ خانواده قربانیان، جانباختگان، بازداشت شدگان اعتراضات اخیر رفتن و باهاشون مصاحبه کردن و شدیداً تاخته بود به این رسانه ها و عنوان کرده بود که اصلا اجازه همچین کاری رو ندارن. بعد از اون راحت تر میشه متوجه شد چرا باید شبونه بریزن تو خونه مهدی بیک، روزنامه نگار شناخته شده ای که با توجه به حتی قوانین خود جمهوری اسلامی نیاز به بازداشت شبانش نبوده اما به این روش بازداشت بشه. مهدی قدیمی چند روز پیش همین جوری بازداشت شده بود، یا میلاد علوی روزنامه نگار شرق که احضار شد برای پاره توضیحات مراجعه کرد و از اونجا به بند 209 منتقل شده بود. این ترس حاکمیت از هر گونه صدایی با کوچکترین تفاوتی حتی در چهارچوب خط قرمزهای مرئی و نامرئی جمهوری اسلامی از درون ایرانه.
خانم اکتر اتفاقا میخوام همینو ازتون بپرسم، به هر حال اگر که در داخل ایران این اخبار منعکس بشه و در کانال‌های رسمی که به هر حال نظارتی روش داره صورت میگیره از سوی نهادهای رسمی در جمهوری اسلامی، آیا این به جمهوری اسلامی کمک بیشتری نمی‌کنه تا فضا رو بتونه به سمتی ببره که کنترلش کنه، با توجه به اینکه وقتی که ما این گونه محدود می‌کنیم و سرکوب می‌کنیم میتونه پیامدهای وخیم‌تری رو برای یک نظام به ارمغان بیاره، اما چرا به این سمت میره؟
ببینید فرمایش شما که کاملا هم صحیح هست، روی کردیه که یک قوه عاقله در یک حکومت منطقی باید در پیش بگیره، مرجعیت رسانه رو در مخاک خودش نگه داره، حالا حتی با فرض بر این که کنترلش هم بکنه سعی بکنه که مرجعیت رسانه رو در مخاک خودش نگه داره، افکار عمومی رو اقناع بکنه، حتی روایت هایی که مد نظرش رو بسازه. اما ما داریم در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنیم، در مورد نظامی حرف میزنیم که 110 روز اعتراضات گسترده از کوچکترین شهرها تا بزرگترین شهرها رو نسبت میده به رسانه های خارج از ایران، آمریکا و انگلیس و اسرائیل، اصلا هیچ عیبی رو بر خود قبول نمیکنه، حاضر نیست بپذیره که کوچکترین ایراد و اشکالی داره. اگر جایی رسانه‌ای درون خاک ایران، یک رسانه رسمی، رسانه‌ای که نتونه متهمش بکنه به سادگی، به دروغگویی، به پروپاگاندا، روایت‌های غلط منتشر کردن، بیاد و توضیح بده. ببینید در مورد کار آقای مهدی بک، اون یکی از با ارزش‌ترین کارهایی که طی دوران اعتراضات ایشون انجام میداد مصاحبه کردن با خانواده بازداشتی ها و نشون دادن تناقضات، اشکالات نحوه بازداشت، رسیدگی پرونده. اون مصاحبه که تو اعتماد منتشر شده از مادر امیر حسین رحیمی، بازداشتی 15 ساله‌ای که با ساچمه توی بدنش بازداشت شده بود، که اون مصاحبه منجر شد به آزادی اون بازداشتی، مسلماً این کار اگر در یک نظام معقولی صورت گرفته بود شایسته تقدیر هم بود. اما داریم در مورد نظامی صحبت میکنیم که میخواد جا بندازه. اگر هم کسی اعتراض میکنه، یک فرزند طلاق آمده از خانواده نابسامانه که اسرائیل، آمریکا و انگلیس گولش زدن.
یعنی میزانی از به هر حال اطلاعاتی که مخشوش شده است. اما نکته اساسی اینه که در گذشته حتما هم شما خاطرتون هست، هم من خاطرم هست، که برخورد با مطبوعات به شکل دیگه ای بود. ما توقیف فله‌ای مطبوعات رو داشتیم در یک زمانی و بیشتر به سمت بستن مطبوعات میرفتن، اما الان اشخاص رو دارن هدف قرار میدن و بیشتر ما شاهد دستگیری افراد هستیم. آیا تفاوتی رو میبینید شما در این زمان؟
اون زمانی که دنبال بستن مطبوعات بودند، روزنامه ها اصلی ترین سهم اطلاع رسانی رو بر عهده داشتند. الان با تعطیل شدن یک روزنامه، وقتی همه روزنامه نگارا در شبکه های اجتماعی حساب های کاربری دارن، ارتباطات کافی برای اطلاع رسانی دارن، حتی شهروند خبرنگاران رو باید اضافه بکنیم به این مجموعه که هستن و دارن کار میکنن، تعطیل کردن یک روزنامه منجر به قطع شریان اطلاع رسانی نمیشه. اما با بازداشت کردن روزنامه نگارانی که کارهای تاثیرگذار میکنن و احتمالاً ایجاد فضای خوف و وحشت در ذهن بقیه روزنامه نگاران، امیدوار هستند که راحت تر بتونن فضای اطلاع رسانی رو مخدوش بکنن و اختیارش رو در دست خودشون بگیرن.
بله، شنیدید صحبت‌های سلماز اکدر، روزنامه نگار در اسپانیا، رو درباره بازداشت‌های اخیری که شاهدش بودیم در ارتباط با روزنامه نگاران و در پیوند با اعتراض‌های سراسری که در ایران در جریان هست. همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید که یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم و برگردیم و با یک موضوعی درباره حجاب و آخرین اظهار نظرها در این باره با شما همراه باشیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، بپردازیم به موضوع حجاب که این روزها یک موضوع بحث برانگیزی هست و تازه ترین اظهار نظرها هم نشون میده که این موضوع همچنان مسئله جمهوری اسلامی است، هرچند که بسیاری از زنان در ماه‌های اخیر تلاش کردن که بدون حجاب در مجامع عمومی ظاهر بشن. وحید پوراستاد همکارم نگاهی داشته به ماجرای حجاب و داستانی که سر دراز داره.
پس از ماها از اعتراض‌های سراسری در ایران، هر بار مقام‌های جمهوری اسلامی واکنش‌های متفاوتی درباره مسئله حجاب در ایران دارند. در تازه‌ترین مورد، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی شرکت کرد و گفت: به چه حقی می‌گوییم وقتی خانومی بد حجاب است اجازه ندهیم به مترو سوار شود؟
حالا نگو کنید، یه وقتی هست هنجار شکنی میکنن، قانونم گفته باید بخوشن، ولی وقتی میگم اگه یکی بد حجابه اجازه ندیم به مترو سوار شه، آخه به چه حقی؟
این گفته ها بعد از آن بیان شده که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه تلاش کرد لحن ملایمتری نسبت به حجاب زنان بگیرد و گفت نوع پوشش زنان به گفته او ضعیف الحجاب موجب نمی شود که ما آنها را از حوزه دین و انقلاب خارج بدانیم.
این که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه نیست، نه، جای خدشه و شبه نداره، یه واجب شرعیست که باید رعایت بشه. منتها اون کسانی که حجاب رو به طور کامل رعایت نمی کنن، اینا رو نباید متهم کرد به بیدینی یا ضد انقلابی. نه، من قبلا هم گفتم، در جمع علما گفتم، این رو گفتم چرا شما متهم میکنید گاهی بعضی دون این خانمی که حالا مثلا فرض کن یه مقدار موهاش بیرونه یا به تعبیر رایج بد حجاب، که حالا باید گفت ضعیف الحجاب، حجابش ضعیف، چرا متهم میکنید؟ اینا کسانی هستن، بنده وارد این شهر شدم، جمعیت آمدن استقبال، شاید یک سوم جمعیت اقلا اینجور خانم ها هستن، عشق دارن میریزن. این نمیشه گفت ضد انقلاب. این چطور ضد انقلابیه؟ اینا بچه های خودمونن، دخترهای خودمونن.
برخی از مقام های جمهوری اسلامی در پی اعتراض های گستردگی داخلی، گرچه به طور رسمی از پایان مأموریت گشت ارشاد خبر می دهند، اما به گفته سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، موضوع نظارت بر حجاب با استفاده از تکنولوژی قرار است همچنان ادامه پیدا کند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی:
حجاب یه وسیله سلطه در جمهوری اسلامی است. جامعه به نوعی به لحاظ نظری از نظام دینی گذشته. خامنه اهل سازش نیست، ولی اهل نرمش هست. نرمش یعنی چی؟ میرم عقب، دوباره میام جلو. اینو بارها گفته. در ذهن خامنه اینه. واژه ضعیف الحجاب در حقیقت اینه، خامنه میخواد بگوید که من حاضرم که شل حجابی بپذیرم ولی بی حجابی نپذیرم. مقامات جمهوری اسلامی هم سعی میکنن در این چهارچوب یک فرجه هایی باز کنن به جامعه، بگن بله ما یه جاهای نرمش کردیم، ولی این با تغییر قانون انجام نشود یه چیزش الزام‌آور نیست. ولی نشان میده این جنبه چه تأثیری داشته، چون حجاب برای جمهوری اسلامی یعنی روسری و بیروسری بودن برای جمهوری اسلامی فقط دیگه مسئله شرعی نیست، بلکه مسئله قدرت سیاسی و اعمال سلطه در خیابانه و جامعه اینو به چالش کشیده. ضمن که حکومت هم آمیخته دو چیزه، جباریت و مکاریت. ما باید مکاریت هم بدانیم. این مکاریت اینو پیچیدگی رفتارهاست، مثل همون سخنرانی که خامنه‌ای کرد، بعد مثلا قالیباف اومد توضیح داد، دیگر مقامات بودن تیز گرفتن، برخورد قانونی تبدیل به دختران خودمان، یعنی میخواد بیخورش، نه اینا دخترای اینجا گول خوردن، ما باید اینا رو قانع کنیم به حجاب. این توازن قوا وقتی به هم می‌خوره که جامعه همچنان ادامه بده رو خواسته‌هاش، خیلی بیشتر از این مسئله است.
با وجود گفته‌های متناقض مقام‌های جمهوری اسلامی، در پیشنویس لایحه تعزیرات که بنابر گزارش‌ها معاون حقوقی قوه قضاییه به دولت ابراهیم رئیسی ارائه کرده، بی‌حجابی جرم تلقی شده. در بخشی از ماده 178 این پیشنویس آمده است: چنانچه فرد از دادن التزام در مرجع قضایی امتناع کند یا پس از دادن التزام دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه 8 محکوم و دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات او را به شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت 1 یا 2 هفته به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند. احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، هم روز جمعه در پاسخ به یک خبرنگار که از او درباره ارسال پیامک‌های بدحجابی با توجه به گفته‌های جدید رهبر جمهوری اسلامی پرسیده بود، به پاسخی کلی بسنده کرد که اینها دختران ما هستند و حق شهروندی حکم می‌کند این قوانین رعایت شود.
اساس قوانین باید رعایت بشه و جز ارزش‌های دینی ما، جز هویت فرهنگی زنان و بانوان بزرگوار ما است. غالب زنان ما هم رعایت می‌کنند و حالا اگر هم احیاناً مواردی هست که حجابشون کامل نیست، اما رعایت عفت و رعایت هنجارهای اجتماعی می‌کنند. مواردی پیدا میشن که یه مقداری از این مرحله عبور می‌کنند و لذا لباس‌های ناهنجار و نامناسب می‌پوشند یا احیاناً حجاب کلن ندارن. خب اینا باید رعایت بکنن، اینا دختران ما هستن، از زنان ما هستن، باید رعایت قانون بکنن.
موضع‌گیری های هفته های اخیر مقام های جمهوری اسلامی نشان میداد که هنوز حکومت با توجه به اعتراض های گسترده و سراسری در ایران به سیاست واحدی درباره اعمال حجاب اجباری نرسیده. پس از متهم شدن گشت ارشاد در پرونده جان باختن مهسا امینی، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور از تعطیلی فعالیت گشت ارشاد خبر داد. اما آقای منتظری هم پس از چند روز بدون حجاب اجباری ظاهر شدن دختران و زنان در ملأ عام را جرم مشهود خواند.
بله، شنیدید از وحید پوراستاد. بی تصمیمی جمهوری اسلامی درباره حجاب اجباری در روزهایی که همچنان از اعتراضها میگذره و اعتراضها با افت و خیز خودش ادامه داره. سپاس که در این جمعه من محمد زرقامی و همکارانم رو همراهی کردید. براتون در ادامه شب خوبی را آرزو می‌کنم. شبتون خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم که در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به خودکشی کارگران اختصاص دارد. پیش از آن بخش نخست اخبارا می شنوید. بخش دوم اخبارا پس از گزارش خواهید شنید. کارکنان رسمی سکوهای گازی که مدتی پیش در اعتراض به اعمال سقف دستمزد، اجرا نشدن ماده 10 و مالیات گزاف از ارائه گزارش تولید خودداری کرده بودند، دوباره از روز 14 دی از ارسال گزارش تولید به مدیریت شرکت نفت و گاز پارس جنوبی سرباز زدند. به گزارش کانال تلگرامی افکار نفت، این اقدام در اعتراض به رویه مسئولان وزارت نفت، دخالت‌های نمایندگان مجلس، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین ارکان بی ربط در وزارت نفت انجام شده است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیز با حمایت از این حرکت بر لزوم شکل‌گیری اعتصاب سراسری در همه بخش‌های صنعت نفت تاکید کرد. بیش از 100 تن از کارگران پالایشگاه پتروشیمی چوار در ایلام در اعتراض به شرایط معیشتی خود اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران معترض ابتدا در محوطه پالایشگاه و سپس در مقابل فرمانداری چوار و اداره کار این شهرستان تجمع کردند. بر اساس این گزارش، در فرمانداری چوار به کارگران گفته شد که نباید پیگیر حل مشکلات خود باشند. مطالبات کارگران پالایشگاه چوار تغییر وضعیت قرارداد خود به قرارداد مستقیم کار و افزایش دستمزد و مزایا است. خبرگزاری ایلنا خبر داد نیروهای مخابرات سراسر استان گیلان که به دلیل مخالفت با تصمیم این شرکت برای امضای قرارداد با شرکت‌های محلی ممنوع ورود شده‌اند، روز 13 دی تجمع اعتراضی برگزار کردند. محمد نیکفهم، دبیر انجمن صنفی کارگری مخابرات منطقه گیلان، درباره تصمیم شرکت مخابرات برای جایگزین کردن دو شرکت محلی به جای شرکت پیمانکاری شسکام به ایلنا گفت نیروهای مخابرات زیر بار بستن قرارداد با این شرکت‌های محلی نمی‌روند. او در مورد دلیل مخالفت نیروهای مخابرات گیلان گفت نوع قرارداد این شرکت‌ها حجمی است که سبب می‌شود پیمانکار برای انجام حجم مشخص کار فشار بیشتری به نیروها وارد کند، آنان را جابجا کند و عناوین شغلیشان را تغییر دهد. دبیر انجمن صنفی مخابرات استان گیلان با تاکید بر اینکه پرسنل حاضرند از شرکت بیرون بروند اما با این دو شرکت محلی قرارداد امضا نکنند گفت اگر مسائل نیروها حل شدنی بود در دو شرکت شسکام و خدمات اول حل می‌شد. به نوشته ایلنا، در پی ممنوع ورود شدن نیروهای مخابرات، این شرکت در روزهای اخیر تعطیل بود. شاید ویدئویی کوتاه از سیروس حسین پور و کریم محمدی، دو کارگر حدوداً 20 ساله یک واحد نانوایی در روستای خمزار در شهرستان ممسنی را به یاد داشته باشید که در اردیبهشت ماه با مصرف قرص برنج خودکشی کردند و جان باختند.
خدا حافظ، خدا حافظ.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته است که بررسی‌هایش نشان می‌دهد که 23 کارگر از ابتدای سال جاری تا 8 دی، یعنی در مدت 283 روز، به دلیل فقر، اخراج از کار و یا معوقات مزدی خودکشی کردند و 65% آنها ساکن استان‌های مرزی ایران بودند. به نوشته اعتماد، این کارگران در استانهای خوزستان، کرمان، فارس، سمنان، خراسان رضوی، ایلام، گیلان، کرمانشاه، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی و گلستان خودکشی کردند که صرف نظر از تاریخ تقویمی ثبت خودکشی ها، به طور میانگین هر 12 روز یک کارگر برای پایان دادن به زندگی خود اقدام کرده است. این روزنامه اشاره کرد که 10 کارگر خود را آتش زدند، 6 کارگر خود را حلق‌آویز کردند، 3 کارگر با مصرف قرص به زندگی خود پایان دادند و 2 کارگر با اسلحه خودکشی کردند. بر اساس این گزارش، تمام جانباختگان مرد و کارگر پیمانکاری یا روزمزد و با قراردادهای موقت و امنیت شغلی ناپایدار بودند. مهرداد درویش پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه ساکن استکهلم، درباره خودکشی کارگران عقیده دارد.
خودکشی البته دلایل گوناگونی داره که حتی خودکشی نوعی اعتراض، خودکشی میتونه ناشی از یک نوع ایجاد استرس روانی ناشی از ناهنجاری باشه. در این حال بسیار از خودکشی ها جنبه به اصطلاح نوعی نومیدی و استیصال رو به عنوان انگیزش میشه توضیح داد. در مورد مناطقی که محرومیت بسیار زیاده، فشار اقتصادی بسیار شدیده، گروه های توی دست جامعه در میان کارگران و بسیاری از توی دستان جامعه که هیچ افقی نمیبینن که حتی بتوانن نیازهای روزمره خودشون رو پاسخ بدن، در نتیجه خطر خودکشی بسیار بالا میگیره، به عنوان یک نوع گریبان خود رو راحت کردن از مسئولیت ها و فشارهای وحشتناکی که زندگی ایجاد میکنه، چه مسئولیت های در رابطه با خانواده، کودکانشان، فرزندانشان، چه به خصوص اون جنبه بی افقی که بسیار به اون تاکید کردم. در واقع ما اگر بخوایم بگیم که گاهی در برابر این فشارهای اقتصادی اجتماعی گاهی اعتراض روش عکس العملی است که افراد انتخاب میکنن برای اینکه شرایط رو تغییر بدن، اما اگر هیچ افقی بر پیش روی فرد قرار نگیره، نه فکر کنه از طریق اعتراض به نتیجه میرسه، نه شانسی برای بهبود موقعیت خودش یا خانوادهش پیدا میکنه، بنابراین این استیصال، حس یأس، استیصال، نومیدی و استرس های در واقع ناشی از حتی امروز رو به فردا رسوندن میتونه انقدر شدت پیدا بکنه که فرد حتی ترجیح بده خودکشی کنه. یعنی استراب زندگی حتی بر استراب مرگ چیره میشه و فرد دست به خودکشی میزنه.
محمد صفوی، فعال کارگری، از اعضای پیشین سندیکای مستقل کارگران پروژه فصلی آبادان و نماینده کارگران صنایع غذایی در کانادا، درباره بحث خودکشی اشاره می‌کند.
طبق نظر کارشناسان، محیط‌های کاری ایران چه به لحاظ فشار کار و چه به لحاظ روابط ایمنی و بهداشتی و امنیت روحی و روانی از یک استاندارد مناسبی برخوردار نیست و ما شاهد اون هستیم که با افزایش سختی کار، افزایش ساعات کار و یا شرایط استرس‌زا و نبود امنیت شغلی یا ناامیدی کارگران، بی‌عدالتی در محیط کار و مشکلات اقتصادی فراوانی که روز به روز شاهدش هستیم، کارگران مجبور میشن دست به خودکشی بزنن. در تابستان گذشته طبق آماری که منتشر شده بود در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و غیره، در 70 روز 10 کارگر دست به خودکشی میزنند.
خودکشی کارگران پیش از این هم خبرساز شده بود. در این ارتباط سخنان اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه پس از خودکشی 4 تن از همکارانش در این شرکت و شرایط این واحد پس از خصوصی سازی همچنان در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود. او رو به دوربین گفته بود:
خواه من اونی که کلید و اینجوری کرد کجا؟ این شرکت چجور داری؟ 4 تا کارگر رفتن خودشون رو آتیش زدن برای 1200. لعنت به این زندگی.
اعتماد در گزارش خود درباره خودکشی 23 کارگر در سال جاری نوشت که ممکن است کارگران دیگری هم بوده باشند که داوطلبانه جانشان را از قفس تن رها کرده اند. اما خانواده به جبر حفظ آبرو یا تعارف و تعارض طایفه‌ای و فامیلی، هراس از محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی، همچون قطع یارانه، جرأت افشای واقعیت را نداشته و ندارد. این روزنامه تاکید کرد که به این موضوع باید تأثیر پنهانکاری مسئولان و دولت‌ها در اعلام و ارائه آمار دقیق از معضلات و مسائل جامعه را افزود. صادق کارگر، فعال سندیکایی، ساکن نروژ:
روز به روز این فجایع تعدادشون داره بیشتر میشه و سرعت بیشتری میگیره و خب به معنی این هستش که وضع زندگی و فشار زندگی کارگرا و زحمتکشان روز به روز در جمهوری اسلامی تشدید میشه. در مرحله اول بر میگرده به دو تا چیز: یکی این که کارگر امنیت شغلی نداره، یکی که دستمزدی که میدن کفاف زندگی رو نمیده و به اضافه اون امنیت شغلی برای کارگر وجود نداره. یعنی یه کارگر اصلا امروز که میره سر کار از فرداش خبر نداره. از طرف دیگه ما میبینیم که روز به روز داره قیمت ها میره بالا، تورم میره بالا، ارزش پول ملی میاد پایین و این دستمزدهایی که اینا خودشون الان میگن 1/3 خط فقره، که به نظر من اگه ما بخوایم واقعا یه نگاهی به لیست قیمت ها بکنیم حتی کمتر از این هست. بنابراین اینا یه مجموعه مسائلی هستن که فشار میاره. ولی حالا مثلا شما میبینی که یه کارگر توی همون شرکت های پرسود پتروشیمی خودشو در همون کارخانه دار میزنه. ما این چند مورد اینجوری تا حالا دیدیم، ولی خب میبینیم که هیچ اتفاقی نمیفته، نه کسی مورد بازخواست قرار میگیره، نه کسی محاکمه میشه. این برمیگرده به اول از همه اون سیاست های دولت که واقعا فاقد یک ذره شعور و عقل هم هست، برای اینکه آدم کارگرا رو از حقوقش محروم بکنه، بعد دستمزد بخور نمیر هم کمتر بهش بده، یه عواقبی برای جامعه داره، یه هزینه های کلانی برای جامعه داره. فقط این نیست که این کارگر خودشو میکشه میره، که به نظر من اینها همه نشانه های یک شورشه. در واقع این خودکشی، این نوع خودکشی، خودکشی های شورشه بر علیه فقر و بی‌عدالتی و فشاری هستش که در محل کار و در جامعه از طرف حکومت و نهادهای حکومتی به کارگر وارد میشه.
در گزارش اعتماد در مورد رشد آمار خودکشی تاکید شد که این موضوع معلول نادیده گرفته شدن تأثیر پیوستگی ترک‌های معیشتی، روانی و اجتماعی بر پیکر جامعه، خانواده و انسان است. حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، به اعتماد گفت دریافتی 15 میلیون خانوار با سرپرست کارگر تقریبا 1/4 سبد معیشتی 18 میلیون تومانی است و تاکید کرد که در دهک‌های نیازمند و از جمله خانواده‌های تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هم وضع بهتری دیده نمی‌شود. او اضافه کرد مستمری ماهانه یک مددجوی تحت پوشش سازمان‌های حمایتی پس از افزایش مستمری در آبان ماه به تازگی به رقمی بیش از 500 هزار تومان رسیده است. بر اساس این گزارش، فعالان کارگری بارها در گفتگوهای خود با روزنامه اعتماد خطاب به دولت‌ها هشدار دادند که ناامنی شغلی هم آمار حوادث کار را بالا می‌برد، هم آمار خودکشی‌ها را و هم آمار جرم را. این روزنامه به نقل از یک کولبر ساکن سقز نوشت هر وقت آمار کشته شدگان کولبرهایی که با شلیک مستقیم کشته می شوند بالا می رود، سرقت در شهر و شهرهای اطراف زیاد می شود. یک سوختبر ساکن زابل هم سخنان مشابهی به خبرنگار اعتماد گفته است. این روزنامه در گزارش خود به نقل از یک صیاد اهل بندر جاسک در استان هرمزگان نوشت جای ما روی نقشه ایران کجاست که نه نان داریم و نه آب داریم و ضربان قلب بچه های من از مهنت دیده نشدن خاموش می شود. پایان نقل قول. اعتماد تاکید کرد که محرومیت فراگیر در نوار مرزی شرق، غرب و شمال و جنوب ایران عامل مهمی در افزایش آمار خودکشی های معیشتی یا اعتراضی است و افزود میانگین کشوری شاخص فلاکت، ترکیب نرخ تورم و نرخ بیکاری در پایان سال گذشته به 49.6% رسید. اما برخی از استانهایی که خودکشی در آنها گزارش شده است شاخص فلاکت بالاتری داشتند، مانند آذربایجان غربی با بیش از 62%، کرمانشاه با حدود 58%، کهگیلویه و بویراحمد با حدود 57%، ایلام با بیش از 53%، کرمان با حدود 53% و خوزستان با بیش از 51%. در اینجا پرسشی مطرح می شود و آن اینکه چه راههایی برای مقابله با این خودکشی ها وجود دارد. مهرداد درویشپور:
مسئله خب خودکشی یه موقع در سطح فردی دنبال راه حل می گردیم، مثلا چگونگی تحکیم روابط شبکه روابط پیرامونی، فردی که با استرس یا با دشواری روبرو هست چگونه ممکن است امکانات بهتری برخوردار بشه. اما به گمان من یه راه حل اجتماعی جدی که در این زمینه وجود داره که متاسفانه ما افقش رو نمیبینیم، مسئله در واقع تغییر شرایط ساختار هاست. گسترش رفاه اجتماعی، گسترش سلامت و بهداشت، گسترش در واقع حس تعلق و همبستگی، تولید امید در جامعه، تمام این عوامل میتونه کمک بکنه که فرد در مقابله با ناملایمات بختی پیش روی خودش ببینه که اوضاع رو میشه تغییر داد. بنابراین در جامعه‌ای که ما ببینیم که حکومتش به سادگی خود شهروندانش رو به خاطر اعتراض چنین وحشانه میکشه و در جامعه‌ای که روز به روز شکاف‌های طبقاتی و ناهنجاری‌های اجتماعی بسیار بالا میره، در کنار اینکه این روند میتونه به شکل‌گیری خشم و اعتراض‌های نوین منجر بشه که در این صد و چند روز هم شاهدش بودیم، در کنار اون میتونه پدیده‌های نظیر